سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. بودم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بیاتفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازمش. برنامه سوئد خانه من را هر چهارشنبه ساعت 10:45 از رادیو پیام بشنوید. سوئد خانه من.
شنوندگان محترم برنامه های رادیو پیام، با برنامه سوئد خانه من در خدمت شما هستیم. من حمید شجاع از رادیو پیام.
من هم بهزاد جوادیان هستم از سوئدکست. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان شنوندگان و همینطور تو حمید عزیز.
خیلی ممنونم بهزاد جوادیان، خیلی خوش آمدی. ممنونم، متشکرم از اینکه وقت میگذاری و در واقع برای سوئدکست و رادیو پیام زحمت میکشی.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
آقا راجب چی حرف میزنیم؟
همونطور که هفته پیش یه اشاره کردیم به مسائل مالیاتی و اینکه چقدر سوئد در تو با یعنی با سیرات هست یا وابستگی به بحث مالیات داره و خب چه روندی داره، به نظرم اومد که خب این هفته رو اختصاص بدیم به بحث مالیات توی سوئد. ضمن اینکه حتما میدونید دیگه، فعلا زیاد هم حال جامعه رفاه خوب نیست. توی سوئد هم مشکلات اقتصادی، فشارها، و علارغم اینکه قرار بر این بوده که خب مبنای جامعه رفاه اصلا همینه که شهروندانی که مالیات رو پرداخت میکنن و پیشبینی هایی که برای این شده، این انتظار وجود داره که شهروندان بتونن حمایت های لازم رو هم بگیرن. حتما تو و بقیه شنوندگان هم بیشتر از من در جریان هستید که یک مقدار به نظر میرسه که کاستی و کوتاهی الان در این رابطه هم توی جامعه وجود داره و این یه مقدار باعث حالا نارضایتی ها و اعتراضاتی از این بر و اون بر، به خصوص از طرف احزاب و گروه ها و کسانی که حالا به نوعی در اپوزیسیون قرار دارن در پارلمان یا در مقابل دولت، به این ترتیب شاهد اینجور چیزا هم الان در سطح جامعه هستیم. متاسفانه اون تورم بالا رفته، رکود به نوعی توی اقتصاد سوئد مشاهده میشه، ضمن اینکه خب داریم شاهد هستیم و میبینیم که رنتاها یا اون سود بانکی رو مدام دارن افزایش میدن و خلاصه یه فشار زیادی روی به خصوص خانواده ها توی سوئد و مردم وارد شده. و علارغم اینکه شعار انتخاباتی دولتی که الان داره امور رو در دستش داره و داره اصلا کنترل میکنه این بوده که بتونه کمک کنه مردم رو برای گذار از این مراحل، ولی خب شاهد این هستیم که هنوز توفیق زیادی پیدا نکردن، ضمن این که دلیلش همینه که خب مردم خیلی ناراضی هستن. تو نظر چی حمید؟
من فکر میکنم مالیات خیلی زیاد پرداخت میکنیم.
بله. خب این که آره، این که میدونید ویژگی سوئده، به خاطر این که حالا من وقتی یه نگاهی میکردم و مطالعه کردم، خب سوئد جز 5 کشور اول دنیاست که بیشترین بار مالیاتی رو به نوعی حالا میشه گفت که مردم یا جامعه تحمل میکنه، بعد از دانمارک، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، سوئد کشور پنجم هست. حالا شاید ما تو تصور خودمون اینو قبلا داشتیم که شاید سوئد تو همون رده های اول دوم قرار داره، ولی خب بار مالیاتی در سوئد رده پنجم داره اگه بخوایم مقایسه کنیم با کشورهای دیگه. و مبنای این هم همین اینه که اون رفاهی که توی جامعه وجود داره خب طبیعتاً باید یک منبع درآمدی داشته باشه که بشه اون خدمات رو داد. و در اصل خب سوئد یک کشوری مثلا اگه بخوایم حساب کنیم با درآمدهای کلان به اون شکلی که بعضی از کشورها هستن، مثلا از طریق فروش نفت یا معادن خاص یا شکلهای دیگه، خب نیست. بنابراین از ابتدا سیستم پاسخگویی رو برای اداره کشور یا رفاه جامعه بر مبنای مالیات گذاشته. این مالیات از گذشته خیلی دور توی سوئد خب اعمال می شده. اگه خاطرت باشه تو برنامه های قبل هم یه اشاراتی کردیم، کسانی که مالیات های زیادی می دادن اون موقع وقتی به حق رأی و حق انتخاب راجبش صحبت می کردیم، گفتیم که چطور افرادی که مالیات زیادی می دادن خب حق انتخاب زیادی هم داشتن و میتونستن تأثیر زیادی بذارن. این روند خب امروز به یه شکل دیگه رسیده، ولی مسئله اینجاست که از نیمه تقریبا میشه گفت که دوم قرن بیستم مسئله مالیات توی سوئد به شکل خیلی پیشرفته و میشه گفتش که خیلی بیشتر برنامه‌ریزی و طراحی شده و الان جامعه سوئد خب یه جامعه مالیات محور هست و تمام این بخش دولتی و خدمات رفاهی که باعث بیشتر شدن مالیات شده امروز ما میبینیم که توی کشور بالاخره انواع مختلف مالیات رو داریم دیگه. حالا گاهن آدم فکر میکنه که فقط وقتی کار میکنه یه مالیاتی رو پرداخت میکنه، ولی یه چیزی حدود اگه بخوایم نگاه کنیم میانگین مالیات برای افرادی که توی سوئد زندگی میکنن به شکل حالا کار میکنن به اشکال مختلف در مشاغل مختلف یا فعالیت‌های اقتصادی دارن به هر شکلی، یک چیزی حدود 57%. شاید این تصور برای ما باشه که مثلا ما کار میکنیم ولی مثلا 30%, 29%, 33%، حالا متفاوته دیگه، حتما میدونی این مالیات از در نقاط مختلف سوئد در کمونهای مختلف سوئد به شکلی مختلف، به خصوص این که در جاهایی که جمعیت خیلی بیشتری داره بعضا یه مقدار میزان مالیات یه درصدی یا دهم درصدی کمتره. بیشتر در استانهای جنوبی توی سوئد میزان مالیات به طوری اگه بخوایم حساب کنیم از نیمه جنوبی سوئد پایین‌تر از نیمه شمالی، یعنی اگه کسانی که توی نیمه شمالی سوئد زندگی میکنن مالیات بیشتری رو میپردازن.
همین بود سوال من که خب قبل از اینکه بپرسمشم جواب دادی که در بخش‌های مختلف سوئد مالیات‌ها متفاوت هست یا نه، که خب کاملا جواب دادی. اما تا اونجایی که من ذهنم میرسه و عقل ناقصم قد میده اینی که ما چند نوع مالیات پرداخت میکنیم. یکی مالیات مستقیم که حالا بر روی حقوقمون یا درآمدمون در واقع پرداخت میشه، یکی هم یک مالیات غیر مستقیم هست که بر اساس آنچه که مصرف میکنیم در واقع مالیات پرداخت میکنیم، مثل خریدای هفتگی حتی بخشیش باز مالیات هست. این بخش مالیات غیر مستقیم بخش مبهمیه تا حدودی که من فکر میکنم یکم راجع به این حرف بزنیم. به لحاظ آماری حتما تو مسائلی رو داری که مطرح بکنی و این خب خلاصه‌ای که تو در واقع عنوان کردی بسیار عالی بود. از ساعت 11:20 هم خطهای تلفن رو باز میکنیم برای اینکه دوستان هم اگر که موردی داشته باشن شنوندگان عزیز بتونن اگر تمایل داشته باشن مشارکت بکنه.
درست باشه، منم موافقم، خیلی هم خوبه. آره همونجور که گفتیم مالیات توی سوئد شکلای خیلی مختلفی داره. مثلا برای مثال مالیات مستقیم از مشاغل هست و در کنار اون مالیات غیر مستقیم از مشاغل. یه عدد من اگه اجازه بدی بگم، این عدد مربوط میشه به درآمد دولت از مالیات توی سال 2020 که به اصطلاح تقریبا میشه گفت تازه هم منتشر شده، چون این کارهای آماری خب یه مقدار زمان میبره تا اینکه سال مالی مثلا تموم بشه، بیان مالیات رو بیان اعداد رو یا آمار رو منتشر بکنن، بله محاسبه بکنن. ببین مثلا من هم نوع مالیاتی رو که وجود داره رو میگم، هم میزانش رو در سال 2020 که ببینی که چه حجمی از عدد هست و چه حجمی از پول رو خب مردم پرداخت میکنن. مالیات مستقیم از مشاغل توی سال 2020 667 میلیارد کرون بوده که خب مشخصه دیگه، همون مالیاتی که همه افرادی که هر جایی استخدام هستن کار میکنن هر ماه پولی رو ازشون کسر میکنن. یه مالیات غیر مستقیم از مشاغل رو داریم که اون هم باز برمیگرده به اقتصادها یا تجارتهای کوچیک به اشکال مختلف یا افرادی که به نوعی به شکلهای دیگه ای فعالیت اقتصادی میکنن و کار میکنن که اون هم در سال 2020 579 میلیارد کرون بوده. مالیات بر سرمایه هست که خب تعریفش کاملا از اسمش مشخصه و معلومه که چی هست، یعنی مالیاتی که روی دارایی ها هست زمانی که خرید و فروشی افراد انجام میدن در رابطه با زمین، خونه، نمیدونم حتی چیزایی مثل ماشین، شامل خیلی از موارد میشه که توی سال 2020 یه چیزی حدود 245 میلیارد کرون بوده. و مالیات غیر مستقیم بر ارزش افزوده، همونی که تو بهش اشاره کردی، یعنی وقتی که ما میریم مثلا الان یه خریدی انجام میدیم، خب مالیاتمون رو، حقوقمون رو، مالیاتش رو برداشتن، یه مبلغی رو توی حساب ما ریختن مثلا فرض بود کنیم، مجدد یه مالیات دیگه رو پرداخت میکنیم که اصطلاحاً بهش مومس میگن. البته این مومس اینجوریه که حمید مبلغش تفاوت داره، یعنی برای یک سری از کالاها که تقریبا میشه گفت اکثریت اون هست 25%، برای یک سری از کالاها 12%، برای یک سری از کالاها مثلا فرض کن برای نشریات کتاب 6%. این مومس تفاوت داره، یعنی فردی که یک بار مالیات رو بر حقوق خودش یا درآمد خودش پرداخت کرده، یک بار دیگه هم برای خرید ارزش افزوده کالا اون رو پرداخت میکنه. به همین دلیله که من ابتدا عرض کردم که متوسط مالیاتی که ما پرداخت میکنیم یه چیزی حدود 57%، حالا نه مثلا 30%، نه 25%، نه 33%. این تفاوت وجود داره. آره اینو، این خیلی وقتا دیده نمیشه، ولی خب توی تمام اون پروسه اقتصادی که هر آدمی طی میکنه وجود داره. و
بذار میونی کلامت، بذار اگر اشکال نداشته باشه اسامیش رو هم بگیم، همینو بهش اینجا در سوئد میگیم مومس، یا در کشورهای دیگه بهش میگیم VAT، VAT number،
دقیقاً
کشورهای اروپایی دیگر یا کشورهای آمریکایی به VAT شناخته میشه.
آره، که به فارسی ما بهش میگیم مالیات غیر مستقیم بر ارزش افزوده. حالا اگه بخوایم ترجمهش کنیم دقیقاً یه همچین چیزی میشه. یه چیزی هم وجود داره به اسم مثلا مالیات بر واردات، که خب اون هم مبلغ قابل توجهیه که سال 2020 تقریباً 6 میلیارد کرون بوده. منظورم اینه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اشکال مالیات، اشکال مختلف مالیات فقط به یک شکل و به یک نوع مالیات نیست و افراد با توجه به نوع مشاغلشون، حرفشون، درآمدشون، بزرگی یا کوچکی اقتصاد و تجارتی رو که در اختیار دارن این متغیره. مسئله بعدی اینه که چه کسانی این مالیات رو میتونن به اصطلاح استفاده بکنن و به چه نحوی و چطور، منظورم از چه کسانی، کدوم یک از سیستم های دولتی یا کمونی یا لنسنگ مثلا استانی این مالیات رو استفاده میکنن. مالیاتی که بر مستقیم هست برای مشاغل معمولاً شوراهای کمون، یعنی هر کسی که توی هر شهری یا توی هر استانی زندگی میکنه، مالیاتی که از حقوقش کم میشه این رو اونجا به کار میبرن. ولی اون مالیاتی که، یعنی منظوری که منبع استفادهش و مرکز استفاده و برنامه ریزی و هزینه کردش توی کمون یا استان تعریف میشه، ولی اون مالیاتی که ما راجبش صحبت کردیم، مثلا به عنوان مومس یا مالیات غیر مستقیم بر ارزش افزوده، اینها جزء درآمدهای دولته، یعنی نحوه دریافتش به یه شکل دیگه است. مثلا فرد مستقیم خب به شکل چیز پرداخت نمی‌کنه، ولی شرکت‌ها، شما وقتی میری خریدی می‌کنی مثلا از یه لیفس مدل، اون در قالب یه شرکت دیگه موظفه که مستقیم این مالیات رو ارسال کنه برای دولت، یعنی نهاد، یعنی دیگه استفاده کنندش کمون نیست، استفاده کنندش و برنامه ریزش و به اصطلاح ردیف های بودجه و هزینهش از طرف دولت انجام میشه. و خب میدونیم که همه این چیزهایی که ما به نوعی یه مالیات، من یه مثالی بزنم، مثلا فرض کنیم که اگر یه نفر، یه پزشکی فرض کنیم که اگه 65,000 کرون درآمد داشته باشه، از این درآمد 65,000 کرونیش یه چیزی حدود 23,000 کرون مالیات پرداخت میکنه. حالا این رو من فقط مثاله، این میتونه کوچیکتر باشه، میتونه این عدد میتونه بزرگتر باشه، میتونه تو بخشای مختلف، حالا میتونه به شکلهای مختلف این رو ببینیم دیگه، بسته به درآمد داره. کما این که حتما این رو هم میدونیم که هر چقدر سطح درآمد بالاتر باشه میزان مالیات بیشتره و سطح درآمدهای پایین درصدهای کمتری داره. مثلا فرض کنیم که توی شهری مثل یوتوبوری اینجوری نیست که همه افراد 33% مالیات بپردازن، کسی که 65,000 کرون درآمد داره مالیات بیشتری میپردازه، بیشتر از 33، یعنی بالای 40%، ولی کسی که مثلا 30,000 کرون و کمتر از 30,000 کرون درآمد داره مالیات کمتر از 33% و گاهن حتی کمتر، پایین‌تر از 30% میپردازه. بنابراین خیلی این ارتباط مستقیم داره با میزان درآمد افراد، یعنی درآمد اصلیشون قبل از کسر مالیات. برای مثال یه درآمد 65,000 کرونی که 23,000 کرونش از طرف یه مثلا یه پزشک پرداخت میشه، حالا چه جوری تقسیم بندی میشه، این کجاها میره و به چه شکلی؟ اینجوریه که 3300 کرونش برای خدمات پزشکی صرف میشه، یعنی مخصوص میره تو بخش خدمات پزشکی. 8700 کرونش مربوط به امور مختلف، کمک هزینه ها و مسئله بازنشستگیه که وارد اون فیلد و اون بخش از عرض کنم خدمت شما که مالیات ها میشه. 3200 کرونش مربوط به آموزش، کلن مسائل آموزشی، اوتبیلنینگ ها و مسائل تحقیقاتیه. و یه چیزی حدود 2500 کرونش هم مربوط به سرمایه گذاری های زیربنایی، مثلا فرض کنیم مثل موضوع ترافیک، حالا حتما میبینیم دیگه توی یوتوبر، نمیدونم خیابونا رو عوض میکنن، تونل میزنن، تابلوها رو درست میکنن، کارهای دیگه میکنن، اینها همه هر کدوم برای خودش یه جای مشخصی داره. اگه بخوایم تعریف کنیم اینجوری نیستش که حالا
در واقع صندوقهای مالیاتی متفاوته.
بله، صندوقهای مالیاتی متفاوت هست که اینها هر کدوم سهم خودشون رو میبرن و هر کدوم هم همونطور که در ابتدای صحبت همون اشاره کردیم، هر کدوم هم وظایف خودشون رو دارن. یعنی اون تفاوتی که حمید توی شاید جامعه سوئد، یه جامعه که مالیات محور هست و بار مالیاتی به عهده و روی دوش شهروندان هست، با سایر جاها میتونه وجود داشته باشه، اساساً همینه که بر اساس همین برداشت مالیات باید خدماتی که توی هر بخشی تعریف شده، این خدمات هم به افراد داده بشه. غالباً تفاوت یک کشوری مثل سوئد با کشورهایی که مالیات کمتری پرداخت میکنن. شاید ما نگاه کنیم، مثلا فرض بفرمایید بگیم که آقا تو امریکا برای مثال میزان مالیات خیلی پایین تره، ولی خب مسئله اینه که باید نگاه کنیم که میزان خدمات اجتماعی تو مباحث رفاهی چقدره. تو خیلی از کشورها که به مبلغ مالیات مثلا 15%، 17%، 18%، تو خیلی از بخشایی که ما اینجا توی سوئد در اون کمک‌های رفاهی و کمک‌های اقتصادی می‌گیریم اونجا وجود نداره. مثلا فرض کنید اون کمک ماهیانه که برای بچه‌ها انجام میدن، یا بحث تحصیل و آموزش، می‌دونید که برای بحث تحصیل و آموزش توی سوئد برای تمام کسانی که تابعیت سوئدی رو دارن تقریبا 90-95% در بخش‌های مختلف رایگان است، چه توی مدارس، دبیرستان‌ها، حتی توی دانشگاه‌ها و حتی تو مقاطع بالا. حالا توی بخش‌هایی هم خب بخش‌های خصوصی کار می‌کنن، یه سری دوره‌ها رو پول می‌گیرن یا مثلا یه هزینه‌هایی داره، ولی به طور عمومی این پول‌ها در اصل اینجا هزینه میشه، در صورتی که مثلا فرض کنیم توی کشور مثل ایران خب همچین سرویسی یا همچین خدماتی از طرف سیستم یا دولت یا جامعه برای شهروندان وجود نداره. یا تو بخش بهداشت و درمان خب حتما میدونیم، شاید همه ما که الان داریم با هم دیگه این بحثا رو داریم یا میشنویم، خب خیلی هم از سیستم بهداشت و درمان سوئد به دلایل مختلفی رضایت نداشته باشیم، ولی واقعیت اینه که سیستم بهداشت و درمان توی سوئد تقریبا یه سیستم رایگانیه، یا حداقل هزینه رو برای افراد داره. شما یه پروسه مثلا سخت‌ترین پروسه فرض کنین عمل جراحی رو با یه پرداخت فرض کنین 300 کرونی که توی همون ابتدا انجام میدی، تو خیلی از موارد، البته استثناءهایی هم وجود داره، با همون انجام میشه، در صورتی که همین کار توی یه کشوری مثل امریکا یا توی ایران خب من و شما هممون میدونیم که چقدر میتونه برای یک فرد یا یک خانواده هزینه داشته باشه. یا موضوعاتی که مربوط به صندوق‌های بازنشستگی هست، یا امکاناتی که الان میدونید در اختیار گروه فرض کنید که پناهنده ها وجود داره، یه حقوق ماهیانه، محل زندگی، بعضن کلاس های آموزشی، خب اینا همه در اصل از همون اعداد و میلیارد کرون هایی که بهش اشاره کردم، مثلا فرض کن توی دو سال 2020 از اونجا تامین میشه و هر کدوم در جای خودش و سیستم خودش استفاده میشه. خب حمید تو؟
آره، نکاتی که داری بهش اشاره میکنی رو تک تکش رو خب همه فکر میکنم شنوندگانمون باهاش دارن زندگی میکنن. فقط اون بخش مالیات غیر مستقیم هست که من دلم میخواد بیشتر توضیح بدی، همونی که به طور مثال لیویز مدل رو مثال زدی. این روش چند بار یک کالایی که در یک لیویز مدل موجوده چند بار روش مالیات میاد؟ یک بار زمان وارداتش، بنابراین یه قیمتی به خودش میگیره، بعد اون پخش کننده در واقع یه مالیات میپردازه و اون جنس رو ارائه میکنه احیانا به در واقع لیویز مدل ها، شاید هم یکی دو دستی این وسط بچرخه و هر کدومشون یه مالیاتی پرداخت میکنه و در نهایت اون جنس وقتی به دست مصرف کننده میرسه با یک قیمتی که کاملا متفاوته ارائه میشه و مبلغ زیادیش هم مالیات هست و در نهایت پرداخت کننده اصلی این مالیات مشتری و مصرف کننده هست. اون وسط بقیه از روی درآمدهاشون فقط یک مالیات پرداخت، مثلا اون کاسب فقط یک مالیات پرداخت میکنه از روی درآمدش، اونم تازه اگر وینستی داشته باشه و اگر در واقع سودی نشون بده، ولی مصرف کننده کل مالیات غیر مستقیم و مستقیم و همه مالیات ها رو پرداخت میکنه تا بتونه یک جنسی رو مصرف بکنه. این یا یک بایستی توجیه علمی پشتش باشه که من بپذیرمش، یا اینی که در واقع اجحافیه به قشر مصرف کننده.
ببین خب همیشه اگه بخوایم، یعنی اگه بخوایم خیلی واقعی نگاه بکنیم، مصرف کننده همیشه تو اون هرمی که وجود داره، حمید، اون پایین ترین قسمت هرم و در تو کف هرم هست و از نظر اقتصادی تو تمام اقتصادهای دنیا شما میدونید دیگه، بالاخره اون کف هرم چون تعداد خیلی زیاده، همیشه برنامه های اقتصادی رو بر اساس حالا حتی خواسته اون کف هرم میچینن. دلیلش هم اینه که خب مثلا بدنه جامعه، مردم توی جامعه، حالا هر چقدر که باشن، مثلا فرض کنیم که یه جامعه 10.5 میلیون نفری مثل سوئد، مردم باید غذا بخورن، مردم باید مصرف کنن، انرژی هست، طرف الکل میخوره، سیگار میکشه، نمیدونم فعالیت‌های مختلفی داره و این فعالیت‌ها خب به نوعی توی هر جای دنیا که شما نگاه کنید مبنای اقتصاد، سود و بالاخره تجارت بر همین اساس تنظیم میشه دیگه. شما اگه نگاه کنید تمام فعالیت‌های اقتصادی بر اساس میزان بازار طراحی میشه. نگاه میکنن ببینن که بازار یک کالا یا بازار یک خدمات مثلا توی کشوری، توی منطقه‌ای، توی جایی چقدر هست، کلی روش سرمایه گذاری میکنن که بتونن از اون استفاده کنن. بله کاملا درسته، این بالاخره سیستم اقتصاد امروز دنیاست، سیستم اقتصاد سرمایه‌داری توی همه جای دنیاست که این رو اومده تبدیل کرده به یه قانون. در اصل میزان این مالیات یا به قول تو شکل این مالیات رو اگه بخوایم نگاه بکنیم درست، توجیه آنچنانی نداره، ولی انقدر که این وسط این واسطه ها زیاد شدن و مثلا یه واسطه بزرگی مثل خود دولت که خب میخواد که از این مسائل امور خودش رو بگذرونه دیگه، الان شما اگه نگاه بکنیم یه دولتی یا یه کشوری مثل سوئد در از تمام امور روزمره خودش رو، هزینه های دولتی رو، هزینه های نمیدونم تمام فعالیت هایی رو که مجبور انجام بده، خب منبع دیگه ای که نداره، مجبور از همین خدمات بگیره دیگه. بنابراین میان این رو تعریف میکنن. این تعریف اصلا اینجوری نیستش که مثلا ما فکر کنیم که خیلی وقتها شاید یک منطقی هم برش حاکم باشه، یک مقدارش خیلی روشن و مشخص قاعده و قانون قاعده ایه که در اصل به شکل ازور و اجبار بوده که الان به شکل قانون در اومده. یعنی افراد مجبورن که این اگه میخوان مصرف داشته باشن این رو بپردازن. منتها یه تفاوتایی میکنه، مثلا میگن که خب کسی که مصرف بیشتری داره این بخش رو بیشتر بپردازه، حالا کسی که مصرف کمتری داره اینجا دیگه میتونه کمتر بپردازه. ولی خب در هر حال این یک چیزیه که به همه آدم ها همین تحمیل میشه. یعنی اینجوری نیستش که اگه بخوایم منطقی نگاه کنیم اصلا توی اقتصاد، من فکر میکنم که یه همچین نگاهی یه مقدار غیر ممکنه. حمید،
عرض به خدمتت که مطلب بعدی هم که میخوام بگم در ارتباط با اون مبالغی هست که هر ساله بین ماهای آپریل تا آگوستی اگر اشتباه نکنم یا آگست در واقع بر میگرده از طرف اداره مالیات بعد از اون مفاسا حساب یا دکلراخون برمیگرده به افراد. خب خیلی ها خوشحال میشن از بابت اینکه آقا ببین چقدر مالیات بهم، پول مالیات بهم برگشته. در واقع به نوعی هم خوشحال کننده است، ولی از نوعی دیگه یه جور مثل یک در واقع صندوق پسندازی میمونه که سالی یه بار شما یه مقداری پول رو از خودت جمع‌آوری میکنی اونجا توسط عربت سیوارت یا هر کس دیگری و مازاد اون مالیاتی که خودت پرداخت کردی به خودت برمیگرده. بنابراین انقدر هم جای خوشحالی نداره. مثلا من دیدم بین افراد مختلف امسال چقدر بهت برمیگرده، اون یکی میگه مثلا 15,000 کرون به من برمیگرده، میگه خوش به حالت، واسه من فقط 8,000 کرون مثلا برمیگرده. به طور مثال دارم این عدد رو میگم. بعد خیلی ابراز خوشحالی میکنه. البته که خب پول گرفتن خیلی خوشحالی هم داره، لذت بخش وقتی آدم پول گیرش میاد، ولی این در واقع واقعیت ماجرا این است که اگر اشتباه میکنم تو تصحیحم کن، میزان مالیاتی است که شما در طول سال مازاد اون در واقع حق مالیاتت پرداخت میکنی و در آخر سال محاسبه میشه توسط اداره مالیات و به حساب شما برمیگرده بعد از مفاصل سال.
بله، نه کاملا درسته. اگه خاطرت باشه من توی صحبتام یه اشاره کردم، گفتم مثلا فرض کن کسی که 65000 کرون درآمد داره در ماه، درصد مالیاتی که ازش کم میشه با کسی که مثلا این یک جمع کلی ها، من اشارم به این بود که به طور کلی در سال چقدر مالیات طرف پرداخت میکنه یا شخص پرداخت میکنه. این مثلا فردی که 30000 کرون داره یا 25000 کرون کل درآمدش هست، مثلا فرض کنید که 25% یا 30% درآمد. ولی مسئله اینجاست که الان بسیاری از شرکت ها و مؤسسات یعنی اینجوری تعریف شده که وقتی شما یه جا کار میکنی 1% مشخصی رو از شما کم میکنن، مثلا فرض کنیم که 32%، 32.5%، حالا بستگی داره که چجوری باشه. و تو خیلی از موارد حتی شما میتونی به عنوان یعنی خودت انتخاب کنی، بگی که بری اونجا به مسئول حسابداری بگی که از من از این به بعد مثلا 33% مالیات کم کنید. این اتفاق میفته که چون میزان پرداخت مالیات کسی که حقوقش 30000 کرون با کسی که 65000 کرون یکی نیست، پایان سال یک محاسبه میشه و اون تفاوت رو به اون طرفی که حقوق کمتری داشته و باید مالیات کمتری رو بپردازه و اینو طی سال یه مبلغ مشخصی رو پرداخت کرده برمیگردن. بله، این سیستم وجود داره. اینجوری نیست که به افراد چیزی رو ببخشن. در اصل همونطور که تو اشاره کردی، همون مالیاتی که شما اضافه پرداخت کردی بعد آخر سال محاسبه میکنن، اضافه درصد اضافه رو که پرداخت کردی به شما برمیگردونه.
شنونده ای رو روی خط ارتباط داریم، اگر که موافق باشی در واقع باشون صحبت بکنیم.
بله،
درود بر شما، صدای شما روی خط هست، بفرمایید. خواهش میکنم.
اکبرم سلام.
سلام اکبر آقا، من یه معذرت خواهی بلند و بالا به شما بدهکارم، بعدن خدمت شما عرض.
آره، ما لورا میگیم گذاشتمش پشت دوری. پشت دوری میدونی یعنی چی؟
نه،
یعنی گذاشتمش تو حساب سعد.
بله. فردا معذرت خواهی میکنیم.
آره، در ارتباط با آقا بهزاد،
درود اکبر.
آره، در ارتباط با صحبت های آقا بهزاد در اومد گفت که ممکنه در حساب و کتاب و بازار منطقی وجود نداشته باشه. نه، منطق وجود داره. حساب دو تا چهارتا و بر اساس منافع و سود اون یه منطق خاص خودشو داره. ولی میتونیم اینطوری بگیم ممکنه این منطق عادلانه نباشه. ولی صحبت من این نبود. من چندین سال پیش یک آقایی که جایزه نوبل اقتصاد برده بود، فکر کنم دهه 90 بود، ایشون بر اساس آمار و رقم ثابت کرده بود که اون مقداری که سوئدیا مالیات میدن و اون مقداری که بازگشت داده میشه به مردم به عنوان جامعه رفاه همش به اصطلاح چیزه 20%. نمیدونم 20% یا 30%، یعنی 70% از اون مالیات به قول خود سوئدیا، احتمالاً این واژه رو شنیدی، ده فوشوینر ده ای اسورتا هولن، یعنی اصلا حیف و میل شدن در ارتباط با مسئله مالیات یکی از معضلات چندین دهه به اصطلاح سوئد هست. ولی در ارتباط با این که ما رو سینه میزنیم که به اصطلاح جامعه رفاه و این چیزا، به نظر من اون مقداری که شهروندان مالیات میدن واقعا اون سرویس رو دریافت نمی کنن، مخصوصا در ارتباط با دولتی که مدعی جامعه رفاهه. حالا این دولتی که الان سر کار هست به اون شکل مدعی نیست. البته اسوری دموکراتان به اصطلاح می گفتن نه ما می خواهیم نگه داریم این مسئله، ولی در رفتن در قسمت همون مناسبات بازار و مناسبات سود که دارن تمام سرویس های جامعه رفاه رو دارن میزنن. و همین حساب اون مقداری که صحبت اصلی من اینه، اون مقداری که ما واقعا شهروندان مالیات میدن واقعا سرویس دریافت نمی کنن، مخصوصا در ارتباط با ورد و بهداشت درمون. خیلی ممنون قربان.
متشکرم از شما، خیلی متشکرم، ممنون. بهزاد جان شما بفرمید.
نه من بخش اول صحبت های اکبر آقا رو بله کاملا باش موافقم. صحبت منم دقیقا تک میکنم که همین بود، یعنی اصلا ببین اقتصاد و بازار هیچ انصاف و هیچ تعادلی که مثلا ما بیاییم بگیم که بله این فرض کنیم که به نفع مصرف کننده هست یا به نفع یه گروه خاصی که الان ما اسمشو به طور کلی جامعه میذاریم، هیچ وقت این اتفاق نمیفته و نیفتاده. اصلا همونطور که ایشون هم اشاره کرد اساس بازار همینه، چون بر مبنای سود بیشتر تعریف شده و مبنای سود بیشتر هم خب تکلیفش روشنه و من هم نه من اصلا یک واقعیتیه که بازار یک فضای ناعادلانه‌ایه که به خصوص بیشترین ضرر رو مصرف کننده از اون میبره و این ناعدالتی در همه قسمت‌های بازار وجود داره. سوئد و جای دیگه هم نداره، منتها خب فقط تفاوتی که میتونه داشته باشه به نظر من یه مقدار اون کنترل‌های قانونی هست که مثلا توی هر نقطه‌ای از دنیا توی کشوری این کنترل‌های قانونی رو مسائل بازار، قیمت، نمیدونم سود، زیان میتونه خیلی بیشتر باشه. توی یک بخشی از دنیا هم این میتونه خیلی چی میگن خیلی بد باشه و خیلی نظارت های غیر اصولی و غیر کارکرد خوبی نداشته باشه و مشکلات اقتصادی رو فراهم بکنه و در نهایت بله همیشه اون مصرف کننده هست که در این معامله ناعادلانه کمترین ضرر رو میبره و این خصوصیت بازاره، این خصوصیت اقتصاده، که چون تعیین کننده کسانی هستن که کالا رو در اختیار دارن، که تعیین کننده کسانی هستن که خدمات رو در اختیار دارن، اونها هستن که قیمت رو مشخص میکنن، اونها هستن که نوع ارائه خدمات رو مشخص میکنن و این ناعادلانگی قطعا وجود داره. اما در رابطه با قسمت دوم صحبت هام باز هم میتونیم بگیم که الان من ابتدای کار اشاره کردم که ابتدای صحبت همون که الان فضایی به وجود اومده که این احساس داره یواش یواش میشه که بله میزان مالیاتی که مردم دارن پرداخت میکنن به اندازه اون سرویس نمیگیرن، چون یه کشوری که مثل سوئد من اشاره کردم مبنای جامعه رفاه در سوئد مالیاته، یعنی شما مالیات رو میگیرید برای اینکه بتونید سرویس بدید. خب اگه مالیات رو بگیرید و سرویس ندید، خب به مرور زمان این میتونه خیلی چیزا نارضایتی به وجود بیاره، خیلی چیزا رو عوض بکنه. همین امروز داشتم میخوندم که بعضی از گروهای احزاب و گروها این توافق رو کردن، مثلا یه مورد ها حالا اگه بخوایم اشاره کنیم تو این چند وقته اتفاق زیاد افتاده که مثلا خدمات تولک و ترجمه همزمان رو حذف بکنن و به این وسیله بتونن یه پولی رو چی میگن پس انداز کنن جای دیگه. ولی خب این در اصل یعنی حذف کردن یک بخش از سرویس و خدماتی که باید به مالیات دهندگان ارائه میشه، یعنی یه کسی که به هر دلیلی اینجا داره کار میکنه ولی خب زبان سوئدیش اندازه ای نیست که مثلا بتونه بره توی جمع تخصصی مثلا توی بیمارستان یا پیش یه وکیل بتونه کامل خودش رو همه چی رو متوجه بشه. خب طبیعتا این پیشبینی شده و پیشبینی درستی هم بوده که این فرد بتونه از یه تولک یا یه مترجم همزمان استفاده بکنه و اینو دارن خب کسر میکنن. وقتی اینو کسر کنن از این خدماتی که توی جامعه هست، مسلماً یک خدشه رو تو زندگی روزمره افراد به وجود میاره. خب این چی میگن این تجاوز به حقوق افراد امروز حالا به این شکل داره میفته که خب فعلا جامعه مهاجر که خب میشه گفتش که آسیب پذیرترینه اونجا شروع شده، ولی مطمئن باش که شما که آروم آروم میاد به سمتی که و اومده هم الان. خب بالاخره اتفاقاتی توی جامعه میفته از نظر اقتصادی که همه سوئد و همه مردم سوئد دارن تاوانش رو پس میدن. این تاوان پس دادن ها اگر به یه نقطه ای برسه که مشکل ساز بشه، خب نارضایتی اجتماعی رو به وجود میاره و میتونه مشکلات زیادی رو فراهم بکنه. اصلا بحث من و تو هم تو این قسمت مثلا حالا این نیست که ما بیایم مسائل مالیاتی رو به طور تخصصی نگاه بکنیم. نگاه ما اینه که جامعه رفاهی که ما توش داریم زندگی میکنیم، یا حداقل اون چیزی که به اسم جامعه رفاه مطرحه توی جامعه، چه انتظاراتی از ما داره و ما وقتی در مقابل جامعه انتظارات جامعه رو برآورده میکنیم، حالا دیگه در مقابل ما چه انتظاراتی داریم و ما چه حق و حقوقی داریم. یعنی بیشتر میخواییم این رو بشناسیم که پروسه یه پروسه یک طرفه نیست. اینجوری نیست که ما فقط مالیات دهنده باشیم و کس دیگه استفاده کنه. وقتی دیدیم که کسی که داره برنامه‌ریزی میکنه و استفاده میکنه غلط استفاده میکنه، در اصل موضوع بحث ما اینه، باید عکس‌العمل نشون بدیم، باید حضور داشته باشیم، باید بیاییم و اعتراض خودمون رو مطرح بکنیم به شکل غلط کاری که داره انجام میشه و بالاخره اصلاحش بکنیم، چون ما مالیات دهنده هستیم دیگه. در اصل هم تمام این حرفا و ادعاهای و تصمیماتی که به شکلهای مختلف انجام میشه، مبدأ و منشأش جیب مالیات دهنده ها و من و تو هست. خب طبیعیه که من و شما باید حتما یه کنترلی روی این قضیه داشته باشیم. این چکیده اون چیزیه که ما از نتیجه که میتونیم از همه این بحثامون بگیریم.
اصولا در واقع چون مبحث این برنامه بهزاد در واقع پایه‌ریزی شده روی موضوع ادغام و همپیوستگی جامعه، شناخت از بخش‌های مختلف، آگاهی ایجاد شدن نسبت به اون حق و حقوق خودمون، ما رو به اون درجه‌ای میرسونه که یک روزی در جامعه حل بشیم، ادغام بشیم و متوجه در واقع حقوق خودمون بیش از همه چیز باشیم. به طور مثال الان خب آقای اکبر آقا که روی خط اومدن و این موضوع رو در ارتباط با حیف و میل و یا فوشوینا شدن بخش اعظمی از مالیات دهندگان بردن، میشه این گونه توجیه کرد و توضیح داد که خب آره در واقع، حالا من آماری و به صورت دقیق نمیدونم این موضوع رو، حتما توی که بیشتر تحقیق میکنی در این رابطه و حوزه تخصصیت هست بهتر میدونی، بخشی از خدمات و سرویسی که دولت‌ها، حالا یا در جامعه سوئد داریم صحبت می‌کنیم، دولت سوئد به مالیات دهندگان یا جامعه رفاه به قول معروف در واقع میده، این سرویس‌ها و خدمات دو بخش هستند. سرویس‌هایی که به صورت مستقیم ما لمس می‌کنیم و بعد سرویس‌های زیرساختی هستند، مثل منابع مختلفی که در کشور ایجاد میکنه، حالا سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدتی که بتونه در واقع بالانس مالیاتی یا بالانس درآمدی خودش رو حفظ نگه داره برای اینکه بتونه در آینده خدمات بهتری ارائه بکنه. بعضی وقتا این بالانس به هم میریزه و ایجاد نارضایتی میکنه. به طور مثال میگم پروژه وست لینکن، اگر خودت خاطرت باشه که تقریبا 10 سال پیش اتفاق افتاده، شروع شده، در کنارش یک مالیات اضافه تری هم برای دارندگان خودرو که از خودروهای شخصی خودشون استفاده میکنن، یک باری رو روی دوش اونها گذاشت به اسم ترنگ سلسکت، اگر اشتباه میکنم اصلاح هم بکن، که این در واقع همون پروژه های زیرساختی هست که چون کسری داشتن در اجرای این پروژه، مجبور شدن که یک مالیاتی هم از این طریق در دو شهر بزرگ استکهلم که از گذشته داشت و در شهر گوتنبرگ هم اضافه بکنن. علارغم همه نارضایتی ها این کار رو همکنون با رقمی، حتی رقمش هم یکی دو بار اضافه کردن، این مالیات ها رو در حال گرفتن هستن برای اینکه این پروژه وست لینکن مثلا در ممکنه طی 20 سال آینده چه می‌دونم 200 میلیون کرون به طور مثال سوددهی داشته باشه یا ذخایر مالی دولت رو بهتر تأمین بکنه. این هستش که ما نمیتونیم به صورت مستقیم بگیم 70% فوشوینا میشه قطعا. میتونیم بگیم که خب حالا ممکنه که سرمایه گذار، چون دولت ما دولت دروغگویی نیست، دولتی نیستش که بیاد مثل جوامعی که ما ازش اومدیم جوامعی باشه که اصل و فرع و همه چی رو با هم دیگه بخوره. در این دولت همه افراد، همه اقشار این جامعه حق پرسشگری و حق تحقیق و چرا گفتن دارند. روی همین حساب نمیتونیم کلمه فوشوینا به کار ببریم، بگیم گم میشه، اصلا نمیشه همچین چیزی. یعنی همه چیز براش سند و مدرک و اوندرلاگ وجود داره قاعدتا. شما توضیح بیشتر بفرمایید، میتونیم هم بحثو به پایان ببریم و موضوع دیگری اگر داریم راجبش صحبت.
نه من فقط یه اشاره کوچیکی بکنم. من با همه حرفات موافقم، ولی خب ببینید ما خیلی باید حواسمون باشه که اینجا توی سوئد ما اداره کشور رو تو مباحث اقتصادی، تو مباحث دفاعی، نمیدونم تو هر چیزی که فکرشو بکنی تو روزمره مردم، اداره کشور رو میسپریم به دست کسانی که بهشون رأی میدیم و کسانی که انتخابشون میکنیم. بنابراین خیلی مهمه که آگاهی داشته باشیم که کسانی که حرف میزنن یا شعار میدن یا عمل میکنن، یه نگاهی آدم باید به تاریخچه احزاب و گروه ها و نحوه عمل کردشون داشته باشه. و اصلا چیزی که از نقطه نظر من و تو اینجا تو بحث مهمه همینه که یه نگاه همیشگی داشته باشیم برای کسانی که قرار کنترل و اداره کشور رو هر کدوممون به عنوان یک فرد دارم صحبت میکنم و اصلا بحث کلی ندارم. این هم شامل جامعه سوئدی میشه، هم شامل جامعه مهاجر میشه، چون ما همینجا حقی داریم، اون رو حقمون هم خیلی تاکید داریم و میخواییم که ازش استفاده بکنیم دیگه. اصلا هدفمون از این صحبت ها همینه. بنابراین فکر میکنم که فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که خیلی هوشیار باشیم در این رابطه، ببینیم که اداره امور رو به دست کیا میسپاریم. آیا این کسانی که بهشون میسپاریم نمایندگان مردم هستن یا نمایندگان مثلا تجار بزرگ و شرکت‌های چند ملیتی هستن یا نمایندگان نمیدونم یک بخشی از صنعت هستن؟ اینا نکته‌هایی که ما خیلی باید اهمیت قائل بشیم، چون هر کسی که میره اونجا میشینه منافع خودش و گروه خودش رو قطعا در نظر میگیره. اگه ما نمایندگان مردم رو بفرستیم اونجا، خب نمایندگان طبیعیه که اتفاقاتی که میفته اتفاقات مثبتی برای آحاد مردمه. اگه نه نماینده مثلا شرکت‌های برق رو بفرستیم اونجا، میدونی همین الان یک صحبتی هست که انتقاد میکنن به دولت برای اینکه میگن که کاری کرده که با این باعث شده که به خود دولت و مصرف کنندگان ضرر زیادی بزنه به خاطر بی‌تجربگی که اینها در ارتباط با شرکت‌های برق داشتن. یعنی به نوعی کاری کردن که از جیب مردم یک سود پولهایی و یه سودهایی رو فقط شرکت ها تونستن به دست بیارن. خب این نشون دهنده اینه که یک ناکارآمدی و یک نقصانی توی کار وجود داره. در نهایت منظورم اینه که ما باید خودمون به عنوان یک شهروند، به عنوان یک شهروندی که حق و حقوقی داره، بتونیم این مسائل رو بهش نگاه و کنترل در نهایت داشته باشیم.
بپرسیم آقا، بپرسیم. هر جا ندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیبه. هر جا که برامون شکی به وجود میاد، تردیدی به وجود میاد، هزاران منبع وجود دارن که میتونیم بپرسیم ازشون و این پرسشگری اصولا خیلی کار خوبیه فکر کنم. خب چه خبر آقای جوادیان؟
دیگه خب
آقا ما هی میگیم، اجازه بده، ما هی میگیم سوئدکست. مثلا من در طول هفته از چند نوع پادکست مثلا برنامه پخش میکنم. ما بحثم با مالیات رو امروز میبندیم. میخوام ظرف مثلا 10 دقیقه‌ای که شما زمان هست که با از وجود شما فیض ببریم، میخوام اصولا راجع به پادکست یه توضیح به ما بدید که اصلا پادکست یعنی چی. من حالا هی دارم هی هر روز میگم از پادکست مثلا معجون پخش میکنم، امروز بی پلاس میشنویم، امروز سوئدکست میشنویم، فردا نمیدونم از خرمکست خواهیم شنید، نمیدونم این پادکست یعنی چی و بعد چه کارایی داره، چه جوری تونسته جای خودش رو باز بکنه، از کجا پدید اومده و در بین فارسی زبانان چقدر الان رواج داره.
بله مرسی، اینم یه فرصت خوبیه که من حالا بتونم هم به یه مقدار حاشیه‌ای راجع به سوئدکست و حالا بیشتر البته راجع به پادکست به مد نظرم صحبت کنم. مرسی از این فرصتی که به من میدی. ببین پادکست در اصل که خب یه محتوای صوتیه دیگه، یه محتوای صوتیه که آدم میتونه دانلودش کنه و بشنوه، یا اینکه نه اصلا تو به طور مستقیم مثلا بشنوه. یه ویژگی‌های خاصی داره، بازم من چون من یه مقدار خب واقعیتش اینه که عددی هستم، بیشتر دوست دارم که با عدد و آمار حرف بزنم، اجازه بده که با عدد و آمار صحبت کنم. یه چیزی حدود همین الان این آماری که من دارم، آمار ژانویه سال 2023، یعنی تقریبا میشه گفت که جدیدترین آماریه که در تو پادکست وجود داره، یه چیزی حدود 3 میلیون پادکست الان وجود داره و فقط سال گذشته یعنی سال 2022 یه چیزی حدود 30 میلیون اپیزود تولید شده که این 30 میلیون اپیزود تقریبا به 100 تا زبون دنیا رو میشه اونها رو شنید. سالهای 2020 و 2021 هم اینطور که تو این آمار اومده میگن که بیشترین رشد انتشار پادکست بوده و پادکست های خیلی زیادی تولید شدن. جمعاً یه چیزی حدود 150 میلیون اپیزود تو کل این پادکست ها وجود داره که اگر مثلا بخوایم یه میانگین داشته باشیم، یعنی هر پادکستی 50 تا اپیزود. وقتی که راجع به اپیزود صحبت میکنیم یعنی همه اینا میدونید دیگه، یه خلاصه کتابن یا یه موضوع مستندن یا راجع به یه بحث تاریخی صحبت میکنن یا راجع به مباحث هنری، روانشناسی، طبیعت، نمیدونم قضا، موضوعات خیلی مختلفی هست. یعنی میتونم بگم که یه دنیای بزرگیه. فرض کن یه کتابخونه 150 میلیون تیراژ کتابی توش وجود داره که همه آدما میتونن استفاده کنن. این پادکست ها رو یعنی سیستم اینجوریه که یه فید RSS پادکست ها رو الان میذارن. فید RSS هم به خاطر اینه که یعنی ویژگی خاصی نیست، فقط به خاطر اینه که کسانی که محتوای صوتی تولید میکنن اینها اطلاعات به روز رو از وضعیت اون فایل صوتی خودشون دارن، مثلا میتونن ببینن که خب این چقدر شنیده شده، چقدر دانلود شده، یعنی اطلاعات آپدیت میشه. و این رو یک سری شرکت ها، یک سری مؤسسات یا یک سری سایت هایی که به سلام میزبان این پادکست ها هستن اونا ارائه میکنن، اما شنیدنش رو میشه از طریق پادگیرها انجام داد که من فکر میکنم وقتی همین الان که همه شنوندان دارن گوش میکنن، هر کسی قطعا یه اپلیکیشنی مثل اسپاتیفای و نمیدونم اپل کست و گوگل کست و اینا رو توی موبایلش داشته باشه. اما پادکست های فارسی امید دارن بین زبان ها، یعنی تولید محتوا به فارسی رتبه 19 هست بین تمام زبان ها، یعنی اون 100 زبانی که بهش اشاره کردم. آماری که اینجا من دارم تا پایان سال گذشته 7749 تا پادکست فارسی زبون بوده که خب فکر میکنم عدد کمی نیست، چون پادکست توی ایران خیلی چیز به اصطلاح جدیدی نیست. البته تو دنیا هم همینجور، اولین پادکست سال 2004 شروع به کار کرد و از به اصطلاح از اون موقع تا الان هست که ما داریم این عدد 3 میلیونی که گفتم از سال 2004 به این بره. ولی خب پادکست گوش کردن ویژگیش اینه که فرض کنیم که ما یه تلویزیونی داریم تو خونه، شبکه‌های زنده‌ای دارن پخش میکنن، یه چیزی هم داریم به اسم نتفلیکس، اگه حتما خیلی‌ها باهاش در ارتباط هستن. ما توی نتفلیکس این امکان رو داریم که فیلم مورد نظرمون رو، موضوعش رو، نمیدونم ژانر فیلم رو و هر چیزی رو که یا زمان نگاه کردن به این فیلم رو خودمون مشخص کنیم. یعنی مثلا من تصمیم میگیرم که ساعت 12 شب، 10 شب، 8 صبح، هر موقع که بیکارم، هر موقع که وقت آزاد دارم، بشینم این فیلم رو نگاه کنم. ولی خب این رو توی برنامه زنده تلویزیونی که خب برای من امکان نداره. پادکست هم دقیقاً همین جوره، یعنی در کنار، یعنی برادر بزرگش که رادیو هست که شما باشید، این امکان رو اینجوری میده به افراد که افراد بتونن موضوع مورد نظرشون رو که 150 میلیون الان اپیزود وجود داره که در موضوعات مختلف منتشر شده، این موضوعات رو گوش کنن، خودشون انتخاب کنن، اونم در شرایط مختلف. طرف میتونه توی رانندگی کردن، ورزش کردن، پیاده روی کردن، کار توی خونه، تو شرایط مختلف بتونه این پادکست رو گوش کنه و از اون لذت ببره. تا سال، یعنی تا همین پارسال، عددی که دادن 464 میلیون نفر شنونده پادکست، یعنی شنونده فعال پادکست بودن، که بیشترین پادکست ها هم توی آمریکا تولید میشه، عدد بالایی هم داره، یعنی بیشترین اعداد رو داره هم از نظر شنوندگان پادکست و هم از نظر تعداد پادکست ها، و در کشورهای مختلف هم که رو به رشد. داخل اسکاندیناوی هم خوشبختانه بحث سرعت به اصطلاح این انتشار پادکست اینطور که مقایسه کردن، تقریبا از همه دنیا این سرعت رشد پادکست بیشتره و مردم خیلی بهش علاقه نشون میدن و نشون دادن و دارن از این امکان استفاده میکنن. در هر حال پادکست یک چیزیه که اگر آدم خب مشکلی داره برای اینکه بتونه کتاب تهیه کنه، به خصوص الان برای ما که خب خارج از ایران زندگی میکنیم، درسته که کتابای مثلا اینترنتی، پی دی اف، شکلای مختلف وجود داره، ولی خیلی این امکان خوبیه که بتونه موضوعاتی رو که بهش علاقمنده ولی دسترسی خوبی بهش نداره یا گرونه یا مشکلات دیگه‌ای رو داره، بتونه از این طریق با یه پادکست، اونم به شکل کاملا رایگان، هر جوری که میخواد بتونه استفاده بکنه. بنابراین یه دنیایی از اطلاعاتی که من حتما توصیه میکنم، چون خودم الان دیگه درگیر این دنیا هستم، البته به عنوان یه پادکست، یعنی شنونده پادکست، نه حالا منظورم تولید کننده یه پادکست و این نیست، اون یه بخش دیگه از
شما قضیه. در هر دو کسبت در واقع فعالیت میکنین دیگه.
دقیقا من تقریبا میتونم بگم که 100 برابر اون چیزی که الان سعی میکنم که برای سویدکست مثلا محتوا تولید کنم، 100 برابر اون خودم گوش میکنم، به خاطر اینکه نگاه میکنم میبینم دنیایی از اطلاعاتی که خب آدم ازش بیخبره و چقدر خوبه که این امکان وجود داره که بتونه تمام موضوعات مورد علاقهش رو اونجا پیدا کنه و گوش کنه.
حالا یه نکته من اضافه بکنم و در واقع تفاوت‌های پادکست با رادیو رو حالا به نوعی در نتفلیکس، در تلویزیون شما توضیح دادین. و خود رادیو پیام از ساعت 8 صبح تا 12 رادیو هست، از ساعت 1 بعد از ظهر به بعدش آرشیو اون برنامه، چون در حالا پلتفرم خودش قرار میگیره، دیگه به عنوان یک پادکست میشه ازش، یک پادکست 4 ساعته دار موضوعات مختلف شما میتونید که بشنوید. یعنی اسمش بعد از اینکه آرشیو شد، زمان و مکانی که شما انتخاب میکنید برای شنیدنش و اینها، کافیه که ما فقط این رو در پادگیرها به قول معروف آپلودش بکنیم، شما همه جا بتونید بشنوید، ولی فعلا فقط در وبسایت رادیو پیام و در تلگرامش و اینها میتونید بشنوید.
بله،
این یه اونجا اسمش فقط... میشه پادکست.
بله، یه مقدار فقط، چون هنوز یه مقدار میشه گفتش که پادکست نوپاه، ولی الان شما نگاه کنید اپلیکیشن یوتیوب رو، دیگه الان کسی مثلا چیز عجیبی براش نیست، یعنی سخت نیست که بخواد دانلود کنه، بعد توش وارد بشه، یه اکانت برای خودش درست کنه، یعنی خیلی دیگه عادی شده دیگه. الان اپلیکیشن های شنیدن پادکست یا پادگیرها هم همینن، یعنی اسپاتیفای رو یا اپل پادکست رو یا گوگل پادکست رو، نمیدونم کست باکس رو، مثل همون میونه، یه اپلیکیشنه که فقط کافیه که آدم یک بار اون رو سرچ بکنه، اونجا توی اپ استور یا هر جای دیگه دانلودش بکنه، بعد اون موقع دیگه من مطمئنم که هیچ وقت نمیخواد که به صلاح بدون، یعنی تقریبا میشه گفتش که بعد دیگه زندگی بدون اون دیگه غیر ممکن میشه، همونطور که الان زندگی برای ما مثلا بدون شنیدن موزیک یا نمیدونم دیدن فیلم توی یوتیوب غیر ممکنه، اینم قطعا همون جایگاه رو پیدا خواهد کرد، ولی خب فقط یه همتی میخواد و یه حرکتی.
بسیار هم ممنون و متشکرم از در ارتباط با پادکست هم اطلاعات خوبی دریافت کردیم. موضوع مالیات هم به نظر من موضوع جذابی بود. اجازه بدید که ببینیم که شنوندمون چی میگن، بشنویمشون و بعد بریم به ادامه برنامه ها. درود بر شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما حمید آقا، امیدوارم که خسته نباشید.
سلامت باشین، متشکرم.
و سپاسگزارم از شما و همکارتون که بدین زیبایی در مورد پادکست صحبت کردن. فقط خواستم یه سوال کنم اگر ایشون هنوز تشریف دارن.
بله بفرمایید.
میخواستم بدونم من به عنوان یک گوینده که خودم میتونم تولید کننده یک پادکست باشم و درآمد این به چه گونه است؟
بله، میخواین از رادیو گوش بدین که هم پاسخ من هم پاسخ بهزاد رو بشنم؟
بله سپاسگزار میشم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
من بگم بهزاد یا شما جواب
بفرمایید؟ شما.
پادکست ها معمولاً تولید میشن و بر اساس محتوا و جذابیتشون و میزان مخاطبی که پیدا میکنند با مراکز مختلفی در واقع وارد مذاکره میشن، حالا مراکز مختلف خدماتی، نمیدونم فروش کالا، نمیدونم اینها وارد مذاکره میشن و به عنوان اسپانسر مثل همین تبلیغات رادیویی که ما میگیریم و در واقع با تبلیغ اون محتوا، چون مخاطب زیادی هم به مرور پیدا میکنند، میتونن که تبلیغات اون در واقع حالا نهاد، سازمان، فروشگاه یا هر جای دیگر رو داشته باشن و کسب درآمد بکنن. این یه روششه. روشهای دیگرش هم بهزاد جان توضیح میده.
خواهش میکنم. بله الان دیگه نکته اصلی البته توی پادکست، یعنی تبلیغات برای پادکست، من فکر میکنم که اون میزان شنونده و کسانی هن که مثلا یک پادکست رو سابسکرایب کردن و خب اون اینا هم این اعدادها آمارها تو همون فیدهایی که من گفتم RSS، اینا همه قابل دیدنه. مثلا شما هر چقدر تعداد شنونده ثابت زیاد بیشتری داشته باشید یا تعداد دانلود بیشتری داشته باشید و نشون میده که خب این پادکست یه طرفدارانی داره و علاقمندانی داره. و نکته اینجاست که خیلی مهمه، کسانی که پادکست رو گوش میدن اینا اساسا یک مقدار آدمهای به اصطلاح دقیق تری هستن، یعنی چون انتخاب کردن. میدونید منظورم چیه؟ به خاطر اینکه مثلا اینجوری نیست که رادیو رو یا تلویزیون رو باز کرده باشن یه صدایی رو شنیده باشن. اینا میرن موضوعات مورد علاقهشون رو میگردن و طبیعیه که به اون علاقه دارن و اونو تا آخر گوش میکنن. و اگه اونجا تبلیغات هم بیاد خب مسلمه که اون تبلیغات اثرگذاری بیشتری داره. بنابراین افراد باید کیفیت محتوای خودشون رو توی پادکست ببرن بالا برای اینکه شنوندگان بیشتری داشته باشن، دانلود بیشتری داشته باشن. و مؤسسات و شرکت ها به شکل های مختلف میان با پادکسترها وارد مذاکره میشن و از اینجا پول در میارن. ولی اینجوری نیست که البته همه پادکست ها تبلیغات ندارن. خیلی از پادکست ها، خیلی خیلی از پادکست ها به اصطلاح یه چیز دلی و عشقی تولید میشن و خب دیگه، یعنی پادکست باید به یک مرحله برسه که این توانایی رو داشته باشه. ولی خب میتونه در یک مدت زمانی حتما بازدهی اقتصادی و به صلاح حداقل اون هزینه هایی که فرد میذاره از نظر وقت و زمان و امکانات و اینا هم برای فرد قطعا داشته باشه. نیاز به برنامه‌ریزی خاص خودش رو داره. شکل تبلیغاتش هم انواع مختلف داره، از مصاحبه ها و رپورتاج های آگهی مختلف گرفته تا آگهی های مستقیمی که طرف مثلا توی برنامه معرفی میکنه رو در هر حال شامل میشه.
یه روش دیگه هم که وجود داره برای پادکست ها، برای اینکه شنوندگان ما هم در جریان قرار بگیرند، حمایت مالی مستقیم خود مصرف کنندگان یا شنوندگان هست. ده. کسانی که گوش میکنن معمولا پادکست ها شماره حسابی ارائه میکنن برای کمک مالی. حالا لینک هایی وجود داره که شما اگر که لذت برده باشید از شنیدنش، رایگان هست شنیدنش، ولی میگن اگر که خوشتون اومد یه کمکی بکنید که بتونیم محتوای برنامه و کیفیت برنامه رو بالا ببریم و میتونید با استفاده از اون لینک ها بهشون کمک مالی بکنید برای اینکه بتونن امکانات بهتری فراهم بکنن یا احیانا زمان بیشتری برای تحقیقشون در تهیه پادکستشون بگذارن. کل برنامه‌های رادیو پیام هم در حال حاضر همونجوری که شما می‌دونید، یعنی بخش اعظمش، نه کلش، بخش اعظمش هم با استفاده از همین پادکست‌ها و منابع گوناگونی که از این پادکست‌ها در واقع این بچه‌ها میرن جستجو می‌کنن در اختیار شما قرار می‌گیره. ما صبح‌ها هر روز از پادکست‌های مختلف به شما در واقع برنامه تقدیم میکنیم. در ساعت 9 صبح به بعد برنامه های عادی خودمون هست، ولی معمولا صبح های زود رو بین 8 تا 9 صبح هر روز از یک پادکست انتخاب میکنیم که خب سوئدکست هم در واقع در اولویت ها قرار دارند.
خواهش میکنم، خیلی هم ممنونم از لطفی که همیشه داری به ما.
قربون تو. خیلی ممنونم بهزاد جوادیان برای شرکت در برنامه امروز و به زودی منتظر هستیم که در سوئدکست این برنامه هم آپلود بشه و بشنوی بشه.
حتما.
متشکرم از تو، روزت بخیر باشه.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
خواهش.